به ساعت 19 رسیدیم. در شب آخرین چهارشنبه سال در کنارتون هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و لحظه هایی سرشار از سلامتی و اوقاتی خوش برای همه شما هموطنان گرامی آرزو مندم. در خدمت شما دوستان شنونده هستیم با برنامه زندگی بدون خط خوردگی با اجرای همکار محترم آقای عبیری.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ها بفرمایید. بدون خط
خوردگی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. با افتخار من حمید عبیری با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب. مهمترین عناوینی که امشب به اونها در برنامه بدون خط خوردگی خواهیم پرداخت. بررسی عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب در پرونده هفته. آخرین خبرها از وین و رویکرد کشورهای اروپایی در مذاکرات. دومین شوک امنیتی به رژیم صهیونیستی در کمتر از 24 ساعت. افزایش انتقادهای محافل رسانه‌ای نسبت به اعدام‌های اخیر در عربستان. سفر وزیر خارجه به مسکو. و در بخش با سخنگویان تمهیدات وزارت کشور برای کاهش حوادث جاده‌ای. شبتون بخیر باشه. 19:04 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. اما در پرونده ویژه هفته به بررسی عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته شد. امشب در خصوص اقتصاد، معیشت و رفاه عمومی، یکی از نکات و مطالبی که رهبری معظم انقلاب بهش اشاره کردن، گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، استاد محترم دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر خوارزمی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. بنده سلام عرض می کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. دستتون هستم.
زنده باشین، متشکرم. یکی از نکات و مطالب مهمی که رهبری معظم انقلاب اسلامی در مسیر رسیدن به قدرت ملی بهش اشاره کردن، موضوع اقتصاد، معیشت و رفاه عمومی است. موضوع اقتصاد از اون موضوعاتی است که در مقاطع مختلف حضرت آقا بهش تاکید کردند و چه بسا در سالیان متمادی هم یک بخش از نامگذاری و شعار سال با عنوان مسائل اقتصادی بوده و نامگذاری شده. نگاه حضرت عالی رو در خصوص این محور و این عنصر مهم در تقویت قدرت ملی بدانیم و بشنویم.
بله، ببینید عملا وقتی در مورد مقوله قدرت داره صحبت میشه، ما یه قدرت سخت رو داریم، یعنی قدرت نظامی.
بله.
یک قدرت نرم داریم، یعنی بحث فرهنگ و بحث مؤلفه های فرهنگی.
بله.
که حالا معروف میشه به قدرت نرم.
بله.
و ما در کنار این دو قدرت سخت و قدرت نرم، سومین بود قدرت میشه قدرت نیمه سخت یا همون قدرت اقتصادی.
بله.
لذا اگر هر کشوری در دنیا اگر میخواد پیشرفت کنه و بتونه ثبات و امنیت خودش رو حفظ کنه، باید به صورت متوازن در سه بود قدرت بتونه پیش بره.
بله.
خب طبیعتا اگر تک بودی حرکت کنه، خب مشکلاتی رو خواهد داشت. جهان هم همین بوده. تجربه کشورها رو اگر در طول تاریخ بررسی کنیم، می‌بینیم برخی کشورها صرفاً قدرت نظامی داشتند، ولی خب سرنگون شدند یا فرو پاشیدند. شاید شوروی مصداقی از صرف حرکت به سمت حک مؤلفه‌ای، یعنی صرف قدرت نظامی بوده.
بله.
لذا در ادبیات کنونی بحث قدرت، بحث حرکت متوازن در هر سه بعد قدرت توصیه میشه. یعنی باید در کنار قدرت نظامی قدرت اقتصادی داشت، در کنار قدرت اقتصادی هم کشور باید قدرت نرم رو هم داشته باشه، مثل اعتماد سازی در سطح کشورهای منطقه و جهان یا قدرت فرهنگی. خب اگر در مورد بفرمایید
آقای دکتر شقایقی، شما از بعد اهمیت این محور نکات بسیار مهمی رو بهش اشاره کردیم. رهبری معظم انقلاب هم تاکیدشون بر این بود که موضوع اقتصاد و معیشت و رفاه عمومی از محورهای مهم در تقویت قدرت ملی است و میتونه باعث افزایش سرمایه اجتماعی بشه. چه اقداماتی در این رهگذر لازم هست که صورت بگیره؟
خب پس اگر ما وارد بحث تحلیل قدرت اقتصادی بشیم، یعنی اون دو تا بود رو الان عملا ما نمیخوایم ورود پیدا کنیم و تحلیل کنیم.
بله.
ما عملا الان این سوالی که از اتالی پرسیدید، یعنی عملا ورود به تحلیل قدرت اقتصادی و مؤلفه های این قدرته.
بله.
طبیعتا برای قدرت اقتصادی صرف رشد اقتصادی کفایت نمی کنه، صرف تولید کفایت نمی کنه. به همین دلیل در ادبیات رهبری رشد و یا پیشرفت همراه با عدالت محور بوده.
یعنی همون توسعه، یعنی متوازن،
نه صرفا توسعه متوازن، پیشرفت در حوزه های اقتصادی ولی با در نظر گرفتن عدالت و برابری فرصت ها در اقتصاد.
بله.
به عبارت وقتی ما میخواییم در مورد قدرت اقتصادی صحبت کنیم، باید به بحث رشد اقتصادی توجه بشه، به بحث توزیع عادلانه ثروت در اقتصاد توجه بشه، به بحث فقر زدایی توجه بشه، به بحث بهبود وضعیت معیشتی مردم باید توجه بشه، به بحث کاهش یا کنترل یا ریشه‌کنی فساد و رانت باید توجه بشه.
بله.
کاهش شکاف طبقاتی باید به عنوان یک محور قرار بگیره.
بله.
لذا وقتی در مورد قدرت اقتصادی صحبت میشه، باید هم به مؤلفه های رشد و تولید اقتصادی باید توجه بشه، هم به مؤلفه برابری و بحث عدم تبعیض و کاهش شکاف طبقاتی. اگر ما رشد اقتصادی رو بالا ببریم یا سطح تولید ملی رو بالا ببریم، ممکنه این ثروت ایجاد بشه، ولی ثروت در سطح جامعه به صورت عادلانه توزیع نشه. بسیاری از کشورهای دنیا رو ما الان داریم، مثل کشورهای سرمایه داری که شاید در حوزه تولید و تولید ملیشون عددهای بالایی رو دارند، رشد اقتصادی هاشون هم بالا بوده، ولی وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که این ثروتی که ایجاد شده به صورت عادلانه و متوازن و متعادل توزیع نشده.
بله.
و یک شکاف طبقاتی ایجاد شده، در کنارش تبعیض‌ها، رانت‌ها و فسادها هم معلول این گسترش شکاف طبقاتی بوده. لذا در ادبیات قدرت اقتصادی بحث مردمی نمودن اقتصاد که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بهش توجه شده، بحث عدالت بنیانی اقتصاد، دانش بنیانی اقتصاد، درون‌زایی اقتصاد، در کنار اون بحث توسعه مبادلات سرامرزی به عنوان محور بوده. لذا وقتی این ادبیات و این مدل قدرت اقتصادی رو در کشور طبق ادبیات رهبری تحلیل میکنیم، میبینیم که بحث عملا ثروت پیشرفت همراه با عدالت،
بله،
بحث مردمی نمودن اقتصاد در مقابل ثروت اندوزی یا سرمایه داری یک گروه اقلیت،
بله،
مطرح میشه. یعنی ما به جای اینکه یک نظام سرمایه داری، مفهوم نظام سرمایه داری اینه که یعنی ممکنه در این نظام یک گروه اقلیتی صاحب ثروت‌های نجومی میشوند ولی عموم مردم از این فرصت‌های اقتصادی بهره مند نمیشوند. لذا وقتی مردمی شدن اقتصاد مطرح میشه، یعنی اینکه شرایط به نحوی فراهم بشه که شاهد مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد باشیم،
بله،
فرصت‌های اقتصادی برای عموم مردم فراهم بشه،
بله،
تعاونی‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط توسعه پیدا کنند، کارآفرینی توسعه پیدا کنه. لذا در این اقتصاد مردمی که یکی از اون محورهای قدرت اقتصادی تبیین شده یا بیان شده از سوی رهبر انقلابه، این مفهوم رو ما میرسونه که ما به جای اینکه در قدرت اقتصادی یک نظام سرمایه داری در کشور ایجاد بشه یا صرفا مقوله رشد محور قرار بگیره، در مقابلش بحث رشد عدالت بنیان، رشد همراه با عدالت و رشد همراه با فقر و زدایی باید محور باشه تا ما بتونیم بگیم که در کنار قدرت نظامی و قدرت نرم یک قدرت اقتصادی قابل قبولی رو کشور دارد. همه نظام هایی که یک بعدی حرکت کردند،
بله،
یا در حوزه قدرت اقتصادی صرفا متکی شدند به یک طبقات خاصی، در یک دوره میان مدت و بلند مدت شاهد نارضایتی ها اعتراضات رو به مردم بودیم.
خیلی متشکرم.
یعنی طبقه ثروتمند خاصی ایجاد شده که موجب نارضایتی عموم مردم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر شرقی، آنچه که از مجموع فرمایشات از سالی به دست میاد این که خب اگر قرار باشه که ما راه رو درست بریم، بیانیه گام دوم انقلاب مسیر رو کاملا برای ما روشن کرده و نقشه راه خوبی است.
رهبر انقلاب در این بیانیه گام دوم انقلاب یه چنین ادبیاتی رو مطرح میکنند، یعنی دانش بنیان نمودن اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم، مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد،
بله،
فضا سازی برای اقتصاد مردمی،
بله،
بحث کارآفرینی، بحث خلاقیت و نوآوری در اقتصاد و توسعه کسب و کارهای دانش‌پایه که پیشروی این بحث‌ها همیشه دانش بنیانی اقتصاد برای اینکه بتونیم ارزش افزوده بالایی رو در اقتصاد ایجاد کنیم.
انشالله که مسئولین کشور به ویژه مسئولین اقتصادی نگاه ویژه‌ای داشته باشند به این نقشه راه روشنی که مشخص شده و انشالله که در از این ابزار در جهت تقویت قدرت ملی بتونیم بیش از پیش استفاده بکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر شهرابی، زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در پرونده ویژه هفته به بررسی عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب با موضوع اقتصاد، معیشت و رفاه عمومی پرداختیم در گفتگو با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، استاد محترم دانشگاه خوارزم. حضرت آیت الله علوی گرگانی به ملکوت اعلا پیوست. حضرت آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع عالی قدر تقلید دقایق پیش به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت دفتر آیت الله علوی گرگانی اطلاعیه ای صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. دقایقی قبل بعد از روزها تلاش تیم پزشکی، قلب تپنده عالمی وارسته و مردمی و مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی از حرکت باز ایستاد و روح بلند و سرشار از عشق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کالبد تن را شکست و به ملکوت اعلا پیوست. ضمن عرض تسلیت این ضایعه جبران ناپذیر به پیشگاه مقدس مولا و محبوبش حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، علمای اعلام، حوزه های علمیه، مردم شریف ایران و دوستداران مرجعیت در همه نقاط جهان به اطلاع می رساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر معظم الله متعاقباً اعلام خواهد گردید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شماست و خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظر و مطالب خودتون مطلع بکنید. این روزها در محافل رسانه‌ای انتقادهای بسیار زیادی نسبت به اعدامهای اخیر در عربستان صورت میگیره. این موضوع رو میخواییم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای امیری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر کنعانی مقدم، مهمترین واکنش هایی که این روزها به اعدام های اخیر در عربستان در رسانه ها مطرح شده شامل چه بخشاییه، چه محوریه و کدوم رسانه ها؟
خب این واکنش ها در سه بخش قابل تحلیل هستش: سازمان های بین المللی، گروه های دیدبان حقوق بشر،
بله،
و سازمان ملل و مجموعه هایی که به هر حال مسئولیت این کار رو دارن. شاهد سکوت معنادارشون هستیم، به لحاظ اینکه منابع مالی این سازمان عمدتاً توسط سعودی ها تامین میشه و اگر اونا خلاف سیاست های سعودی حرفی رو بزنن خب ممکنه منابعشون قطع بشه، همونطور که قبلا هم سازمان ملل رو تهدید کردن که اگر اسم عربستان از لیست گروه های کودک‌کش خارج نکنه خب سهمیهشون نمیدن و به همین خاطر عربستان از لیست خارج کرده.
بله.
واکنش دوم گروه های جهادی مقاومت و آزادی خواهان جهان هستن که به هر حال در این خصوص واکنش شدید نشون دادن، حتی در بحرین که خفقان وجود داره و سعودی ها مسلط هستن.
بله.
تظاهرات شکل گرفت در مناطق شیعه نشین در یمن، در قطیف در یمن، در عراق و کشورهای مختلف واکنش های مردمی شدیدی رو دنبال داشت این قضیه و هنوز هم ادامه داره.
بله.
مسئله سوم از دیدگاه خود مردم عربستان هست که بیداری اسلامی در عربستان نشون میده که حاضر هزینه های زیادی رو مثل این شهدا رو تقدیم بکنه و به راهش ادامه بده و نشون داد محمد بن سلمان برای رسیدن به سلطنت همون راهی رو که صدام دنبال میکرد رو داره دنبال میکنه.
بله.
من لقبش رو گذاشتم محمد بن سلمان صدام ثانی،
صدام ثانی،
چون همون روش ها و همون رفتارها رو مطرح میکنه، در این حالی که شعار اصلاح طلبی در عربستان میده و کشورهای عربی رو دعوت میکنه به شیوه های خودش، اما رفتارش مثل جاهلیت عربستان قبل از اسلام هست.
بله.
به نظر میسه که بازگشتی به سمت جاهلیت عرب داره دنبال میکنه و با دمیدن بر اختلافات با جهان اسلام و بحث عرب و عجم دقیقا همون رفتارهای صدام رو دنبال میکنه که خب همون عاقبتی که صدام داشت احتمالا محمد بن سلمان هم داره با توجه به اینکه کاملا در اختیار سیاست آمریکا و صهیونیستا در منطقه قرار داره و برای رسیدن به سلطنت حتی حاضر نزدیکان خودش رو در کاخ سعودی ها اعدام بکنه و یا کودتا علیهشون بکنه.
آقای دکتر کنانی مقدم، یه نکته رو اشاره کردید در ابتدای کلامتون، اون هم بحث حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم کودک کش سعودی بود و اینکه خب در مقطعی به سازمان ملل هم اعلام کرد اگر اسم عربستان رو و رژیم سعودی رو از بین دولت‌های کودکش خارج نکنه، خب هزینه ها و همه امکاناتی که آمریکا به سازمان ملل میداده قطع خواهد شد. اما امروز گویا رویکرد آمریکا هم نسبت به عربستان تغییر کرده، یعنی حمایت هایی که آمریکا ایالات متحده از عربستان داره صورت میده حمایت های چند سال قبل نیست. با این شرایط چطور و با چه پشتوانه‌ای رژیم سعودی دست به چنین جنایتی زده؟
خب ببینید، قرارداد 470 میلیارد دلاری محمد بن سلمان با در زمان ترامپ همچنان ادامه داره و زرادخانه تسلیحات آمریکایی در عربستان و حضور مستشاران آمریکایی و حضور ناوگان دریایی در خلیج فارس، همین اینها که از این است که عربستان هیچ گونه اراده‌ای از خودش نداره. اگر هم آمریکایی‌ها هر از چند گاهی اشاره میکنن مثل بحث قتل قاشقچی که خب با اعمال نفوذهایی که انجام شد با این که محمد بن سلمان قاتل شناخته شده بود، اما این رو پروندهش رو مختومه کردن.
بله.
به نظر میاد که آمریکایی‌ها هر از چند گاهی به دنبال این هستن که با ایجاد یک فضای حالا حقوق بشری خودشون رو مطرح بکنه، اما استانداردهای دوگان آمریکا در حقوق بشر، همین شاهد مثالش یمن هستش که هر روز عربستان با ائتلاف آمریکایی و صهیونیستی دارن مردم و کودکان رو در یمن قتل عام میکنن، محاصره میکنن و جنایت میکنن.
بله.
و هیچ دادی از کنگره آمریکا و سنا بر نمیاد و هیچ گونه محکومیتی در این خصوص نیست، در حالی که میبینیم به بحث اوکراین تمام سازمان‌های بین‌المللی رو بسیج کردن برای اینکه این موضوع رو تحت شعای سیاست حقوق بشری و انسان دوستانه قرار بده.
و علت سکوت شورای حقوق بشر سازمان ملل هم همینه؟
خب قطعا اونا گفتم که حقوقشون رو از دلارای نفتی عربستان میگیرن و حاضر نیستن.
خیلی غیر معمول نیست اگر.
بله، غیر معمول نیستش. اینا اگه بنا بود
بیانیه‌ای نده.
بله، اگه اونا بنا بود بیانیه بدن باید راجع به یمن میدادن که ده ها هزار کودک طبق آمار خود یونسکو در حوادث یمن در این 7 سال گذشته کشته شدن. خب این جنایت جنگی بالاتر از این به نظر نمیاد باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کرمی.
خواهش میکنم، موفق و معید
باشید. آرزوی توفیق دارم براتون، شبتون بخیر.
التماس دعا داریم.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص افزایش انتقادهای محافل رسانه‌ای و مدنی نسبت به اعدام‌های اخیر در عربستان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسینی کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتون هست. خوشحال میشیم ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بکنید. ضمن این که شما این فرصت رو دارید که در هر شرایطی و هر جا که هستید شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. حتی اگر در زمان پخش این برنامه ها موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید مراجعه بکنید و شنونده برنامه‌های مختلف به ویژه بدون خط خوردگی باشید. موافقت مجلس با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور. نمایندگان با کلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مبنی بر جلو و عقب کشیدن ساعت در فروردین و شهریور ماه موافقت کردند. طبق ماده واحده این طرح از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31 مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی نسخ گردید. در قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31/5/1386 آمده است ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز سیام شهریور ماه به حال سابق برگردانده می شود. به گفته ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی این طرح، عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچ گونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی‌نظمی اجتماعی می شود. شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. اما بریم سراغ آخرین خبرها از وین و رویکردهای کشورهای اروپایی در مذاکرات، در گفتگو با جناب آقای دکتر فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر فاطمی نژاد سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت هستم.
زنده باشید. خبر جدیدی دارید از موضوع مذاکرات در وین؟ گویا وقفه در مذاکرات رو شاهد هستیم و حالا تنها گمان زنی در خصوص مذاکرات داریم، این که شنیده ها در بین اعضای 4 و علاوه 1 حاکی از متوقف شدن موقت مذاکرات هست. مهمترین علت توقف مذاکرات چیه؟
بله خدمتتون عرض کنم که خب چند روزی هستش که مذاکرات عملا متوقف شده. این توقف و مذاکرات رو هم قبل از همه در واقع آقای جوزف فورل اعلام کردند که به دلیل یک سری عوامل خارجی یک مدتی مذاکرات متوقف خواهد بود. بعد از اینکه ایشون این رو طرح کردن، بیشتر از همه گمان زنی ها به سمت روسیه مطرح شد و خصوصا جریان خبری رسانه های آمریکایی و اروپایی روی این مسئله مانور میدادند که روسیه در آخرین مراحل در واقع شروطی رو مطرح کرده که عملا مذاکرات با بن‌بست مواجه شده.
بله.
ولی سمت ایران و روسیه این رو طرح میکنند که مذاکرات نه به بن‌بست خورده و نه به نتیجه رسیده بوده.
بله.
که مثلا الان به بن‌بست خورده باشه.
بله.
اونها معتقدند که امریکایی ها در روزهای آخر مذاکرات بحث‌های جدیدی رو طرح کردن، عملاً سختگیری‌های جدیدی رو مطرح کردن.
بله.
خصوصاً توقیف نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل می‌کردن خب اثرگذار بود، عملاً نشون می‌داد که امریکا برخلاف اون بحثایی که مطرح می‌کنه که ما آمادگی داریم برای توافق و اینها، دارن خلل ایجاد می‌کنن و اینها همه در کنار همدیگه عملا اثرگذار بود روی توقف و مذاکرات. البته این توقف از یک منظر به معنی این هستش که طرفین یک فرصتی دارن که اون دیدگاه‌هاشون رو جمع‌بندی بکنن، در واقع راه‌حل‌ها و ابتکارات جدیدی رو در نظر داشته باشن و بتونن برای ادامه مذاکرات تو این زمینه تلاش بکنن و نمیشه این توقف رو به معنی یک بن‌بست یا شکست مذاکرات تلقی کرد.
آقای دکتر،